به نام خداوند عیسی مسیح.
بازگشت موسی به مصر، بخش دوم.
این اتفاق قطعاً در خود تعالیم بسیار مهمی دارد که برای هشدار به آیندگان مکتوب گردیده. بیایید به این موضوع دقیق‌تر نگاه کنیم و ببینیم در خود چه درس‌هایی برای ما دارد.
درس اول: خارج شدن از حیطه قانون جزا ندارد.
موسی زمانی که با سفوره ازدواج کرد، از حدود قوم برگزیده خدا خارج و دور شده بود. او دیگر از اهالی مدیان محسوب می‌شد. ذریت ابراهیم همان گونه که میراثدار وعده های خدا بودند، زیر تیغ عهدهای خدا نیز بودند، اما موسی در میان قوم نبود. بگذارید با مثالی این را بیشتر توضیح دهم. در اکثر کشورهای دنیا جهت رانندگی از سمت راست جاده است. حال اگر کسی از سمت چپ براند، مجرم و جریمه خواهد شد. اما در برخی از کشورها مانند انگلیس این قانون برعکس است و جهت رانندگی از سمت چپ می باشد. حال وقتی کسی در کشوری مانند انگلیس برخلاف قانون کشور خود از سمت دیگر براند، به هیچ وجه مجرم نیست. و برعکس اگر برگردد به کشور خود و مطابق قانون کشوری مانند انگلیس براند، قطعاً با او مانند مجرم برخورد می شود. موسی وقتی از مصر و نزد قوم خود خارج شد، تابعیتی دیگر پذیرفت و یک مدیانی محسوب می شد. هرچند در اصل یک اسرائیلی بود، اما به خاطر عدم رعایت قوانین قوم خود در مدیان مجرم محسوب نمی شد. حال در اینجا کتاب مقدس دو نکته بسیار مهم را به ما می فهماند. اول آنکه اگر کسی از قوم خدا خارج شود، خدا دیگر با او در زمین کاری ندارد و همان گونه که در انتهای زمان و روز داوری سایر اقوام برای هلاکت ابدی می روند، او نیز بدون در نظر گرفتن اصالتش محکوم به هلاکت ابدی است. این هشداری برای آنانی است که یا از ایمان بر می گردند یا از شریعت خدا خارج و دور می شوند. دوم اینکه خدا نشان داد که تا روز داوری با اعتقادات دیگر کاری ندارد و در فکرهای او جایی ندارند و آنان را تا روز حسابرسی تحمل می کند. از این روی بود که تا وقتی موسی در مدیان بود، به علت ختنه نکردن پسرش مجرم شناخته نمی شد. اما وقتی وارد مصر شد، داستان برگشت.
درس دوم: ورود جرم در حیطه قانون محکومیت دارد.
موسی در مدیان در نظر خدا دیده شد، زیرا او پیش از تولدش برای یک مأموریت برگزیده شده بود. مأموریت او برای رهایی قوم اسرائیل از دست فرعون مصر بود و او باید به سمت قوم خود باز می‌گشت. ولی او برای ملحق شدن به قوم خود میبایست مانند آنان بی ملامت و بی عیب از لحاظ قوانین قوم و احکام خدا میبود. و این دقیقا جایی بود که موسی قبل از ورود به حیطه قانون خدا خود را از جرایم مبرا نکرد، بلکه بزرگترین قانون عهد قوم خود تا آن زمان، یعنی عهد ختنه را به جا نیاورده بود. لذا به محض ورود به مصر در حیطه قانون قوم برگزیده خدا، چون با خود رجاسات و نافرمانی به همراه داشت، آنن از سوی خدا مورد غضب قرار گرفت. در قوم اسرائیل کلام عهد خدا منعقد شده بود و نافرمانی از آن جرم محسوب می شد. موسی علاوه بر این که اصالتاً از قوم بوده و به سوی قوم خود بازگشت می نمود، بلکه بسیار بیشتر از این، او می بایست رسول عهد جدید با خدا می شد. پس نمی بایست در او هیچ عیب و خطایی وجود می داشت. اما او با خود پسرش را که مانند رسوم امتهای دیگر بزرگ کرده بود، وارد حیطه قوم خدا نمود. این به ما می آموزد که قانون خدا برای همگان یکسان و بدون استثناء است. او تحمل نمی کند قوانین او نقض شود، حتی توسط محبوب ترین کسانی که آنان را دوست می دارد. کتاب مقدس پر است از چنین برخوردهای با خاطیان. کلام خدا هرگز نمی باید بی حرمت گردد. این یک هشدار است برای کسانی که در کلیساها هستند و رجاسات را وارد کلیسا می کنند. رجاسات با خود بیماری به همراه دارد. خدا برای چنین جرمهایی با جان افراد تقاص می گیرد. همان گونه که موسی را به بستر بیماری انداخت و نمونه های بسیاری که در کتاب مقدس می توان یافت. بسیاری را دیدم که می گویند چرا در کلیساها اینقدر بیماری است؟ اوه، باید افراد به خود نگاه کنند که کدامین رجاسات را وارد کردند. متاسفانه کلیساها پر شده از آیین‌ها و رسوم امت‌های بیگانه که خدا گفته از آنها نفرت دارد. موسی نمی بایست با پسر نامختونش وارد مصر می شد، یا اینکه پیش از ورود می بایست او را ختنه می کرد. موسی با آزادی و قوانینی که در مدیان بود و او را تبرئه می کرد وارد حیطه قوم خدا شد، اما همان آزادی در قوم برگزیده و دارای کلام خدا جرم محسوب می شد. تا پیش از ورود به مصر او فرصت داشت، اما او این را تا آن زمان نفهمیده بود. خدا کمی پیشتر به طریقی آشکار به موسی این مهم را هشدار داده بود که در جایی که مکان مقدس است با شایستگی و فروتنی و اطاعت حاضر باشد.
به آیه دقت کنید.
چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود، خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت: ای موسی، ای موسی. گفت: لبیک. گفت: بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. موسی در مدیان و جزء مردم مدیان محسوب می شد و برای همین اجازه نداشت به بوته آتش که قدمگاه مقدس خداوند بوده نزدیک شود. خادمین کلیسا باید بدانند که اصلا مهم نیست چه جایگاهی در کلیسا و یا حتی در نزد خدا دارند. نباید در احکام خدا انحراف و رجاسات وارد کنند، چون خدا تحمل نخواهد کرد. اگر هنوز با وجود خطاهای بسیار در کلیسا هنوز کسی در جایگاه خود قائم است، آنگاه اعضای آن کلیسا بر خود بلرزند، زیرا در کلیسای خداوند عیسی مسیح نیستند و از حیطه کلیسای خداوند خارج شده و باید منتظر روز داوری مهیب خداوند بمانند. گناه، اشتباه و رجاسات را نمیتوان از عقوبتی که خدا برای شخص یا کلیسایی می آورد سنجید و فهمید، بلکه میبایست آن را از عدم انطباق با کلام خدا شناخت و از خود دور نمود. زیرا عقوبت خدا برای کلیسای برگزیده خود در دنیاست، در حالی که برای خارج شدگان از حیطه خداوند یا همان کلیسای حقیقی در روز داوری است و همین امر می تواند باعث ایجاد یک لغزش و اشتباه بزرگ گردد.
درس سوم. سفوره و پسرش هنوز به قوم نپیوسته بودند.
در آیات 25 و 26 سفوره پس از ختنه پسر خود و انداختن قلفه او پیش پای موسی به او میگوید که
به آیه دقت کنید:
تو مرا شوهر خون هستی. پس او وی را رها کرد. آنگاه سفوره گفت: شوهر خون هستی به سبب ختنه. این سخن یعنی چه؟ مدیانیان نیز از ذریت ابراهیم و یکتاپرست بودند. از ازدواج موسی با سفوره دختر یترون کاهن مدیان و رفتارهای بعدی یترون نسبت به موسی و کلام خدا نیز کاملا میتوان به این مهم پی برد. اما در این آیات به یک نکته جالب برمیخوریم. موسی با سفوره مدیانی وقتی که ازدواج کرد زیر قوانین مدیان قرار گرفت، ختنه نشدن پسر موسی تا آن زمان نه تنها این را اثبات می کند، بلکه به ما می فهماند که هنوز همسر موسی حسب قوم اسرائیل به موسی نپیوسته و زیر سایه قوم شوهر خود قرار نگرفته بود و احتمالاً با او در بعضی از موارد مخالفت می نمود، مانند ختنه نکردن پسرشان که نشان می دهد او بر شوهرش استیلا داشته است. برای موسی که قرار بود به عنوان رسول عهد خداوند و رهبر قوم برگزیده خدا وارد مصر شود، این یک خطای بزرگ محسوب می شد. وقتی که آنان وارد مصر شدند و در بین راه برای استراحت اتراق کردند، وارد حیطه خدمتی موسی و قوم خدا شدند و دیگر این ناشایستگی برای خدا قابل تحمل نبود، لذا قصد جان موسی را کرد. موسی که برگزیده و فرستاده خدا بود، نمی توانست با زنی که از امتی دیگر و چیره شده بر او باشد پیام آور خدا گردد، چون او پیشتر تحت قدرت این زن از بزرگترین عهد خدا تا آن زمان سر باز زده بود. این نه تنها مورد پذیرش خدا نبود، بلکه قطعا در آینده این نزدیک فجایع بزرگی به بار می آورد. به اخاب و زنش ایزابل نگاه کنید. مشابه همین وضعیت است، فقط با یک تفاوت: اخاب به حکم خدا بر تخت اسرائیل ننشست، بلکه او پس از پدرش عمری که از بدترین پادشاهان اسرائیل بود و رجاسات بسیاری را در قوم وارد کرد بر تخت نشست. فرق او با موسی این بود که او برگزیده خدا و دارای کلام مقدس خدا نبود، اما فقط در رأس قوم برگزیده خدا قرار گرفت. و او چه کرد؟ او ایزابل دختر پادشاه سیدون که زنی بسیار ستمگر و بت‌پرست بود را به همسری گرفت و آن زن بر اخاب استیلا یافت.
به آیه دقت کنید.
و اخاب ابن عمری از همه آنانی که قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر کرد و گویا سلوک نمودن او به گناهان یروبعام ابن نبات سهل می بود که ایزابل دختر اتبعل پادشاه سیدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته بعل را عبادت نمود و او را سجده کرد و مذبحی به جهت بعل در خانه بعل که در سامره ساخته بود برپا نمود و اخاب اشیره را ساخت و اخاب در اعمال خود افراط نموده خشم یهوه خدای اسرائیل را بیشتر از جمیع پادشاهان اسرائیل که قبل از او بودند به هیجان آورد. از این دو واقعه باید یک درس عالی گرفت. کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا به هیچ وجه به برگزیدگان و مسح شدگان خود برای خدمت‌های بزرگ در کلیسا اجازه خطاهای هولناک را نمی‌دهد. یا پیش از آن هلاک می کند یا او را به راستی می کشاند، دقیقاً کاری که با موسی کرد. پس کلیساها باید بدانند که هرگز نمی بایست بر خادمین مسح شده خدا ایراد بیاورند، زیرا آنان آقایی دارند که حسابشان را به او پس می دهند. اما بر آنانی که به اشتباه بر مسند مقدسین و در جایگاه کلیسا می نشینند و فاقد حکم و مسح خداوند هستند، حتی اگر رجاسات بسیار بیاورند و فجایع بسیار به بار بیاورند، هیچگاه خود خداوند تا پیش از روز عظیم و مهیب آخر الزمان وارد عمل نخواهد شد و آنان را با سزای اعمالشان وامی گذارد، که اخاب و زنش ایزابل یک نمونه از این دسته افراد بودند. حال ایمانداران متوجه و هوشیار باشید. اگر در کلیسایی هستید که در آن پر است از رجاسات و اعمال خلاف کلام خدا و راهنمایی های ضد کتاب مقدس، شک نکنید که در آن کلیسا هیچ خادم مسح شده ای از سوی خدا وجود ندارد و میبایست ذریت خدا از آن کلیسای دروغین خارج شوند. همان گونه که در کتاب مکاشفه مکتوب است، این پیغامی است که خداوند در زمان آخر توسط یکی از رسولان برگزیده خود به کلیساها اعلام خواهد نمود.
به آیه دقت کنید.
و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که میگفت: ای قوم من از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده از بلاهایش بهرمند شوی، زیرا گناهانش تا به فلک رسیده و خدا ظلمهایش را به یاد آورده است. بدو رد کنید آنچه را که او داده است و به حسب کارهایش دوچندان بدو جزا دهید و در پیاله‌ای که او آمیخته است او را دوچندان بیامیزید. به اندازه‌ای که خیشتن را تمجید کرد و عیاشی نمود به آنقدر عذاب و ماتم بدو دهید، زیرا که در دل خود میگوید به مقام ملکه نشستم و بیوه نیستم و ماتم هرگز نخواهم دید. لذا بلایای او از مرگ و ماتم و قحط در یک روز خواهد آمد و به آتش سوخته خواهد شد، زیرا که زوراور است خداوند خدایی که بر او داوری می کند. آنگاه پادشاهان دنیا که با او زنا و عیاشی نمودند چون دود سوختن او را بینند گریه و ماتم خواهند کرد و از خوف عذابش دور ایستاده خواهند گفت: وای وای ای شهر عظیم، ای بابل بلده زوراور، زیرا که در یک ساعت عقوبت تو آمد. در حدود 2700 سال پیش ارمیای نبی نیز به این واقعه آخرالزمانی اشاره کرده.
به آیه دقت کنید:
دریا بر بابل برآمده و آن به کثرت امواجش مستور گردیده است، شهرهایش خراب شده به زمین خشک و بیابان مبدل گشته، زمینی که انسان در آن ساکن نشود و احدی از بنی آدم در آن گذر نکند، و من بیل را در بیابان سزا خواهم داد و آنچرا که بلعیده است از دهانش بیرون خواهم آورد، و امتها بار دیگر به زیارت آن نخواهند رفت و حصار بابل خواهد افتاد. ای قوم من، از میانش بیرون آیید و هر کدام جان خود را از حدت خشم خداوند برهانید، و دل شما ضعف نکند و از آوازه‌ای که در زمین مسموع شود مترسید، زیرا که در آن سال آوازه‌ای شنیده خواهد شد و در سال بعد از آن آوازه‌ای دیگر، و در زمین ظلم خواهد شد و حاکم به ضد حاکم خواهد برآمد. بنابراین اینک ایامی می آید که به بت‌های بابل عقوبت خواهم رسانید و تمامی زمینش خجل خواهد شد و جمیع مقتولانش در میانش خواهند افتاد. برگردیم به ماجرای موسی. از آنجایی که موسی یک نبی بوده، قطعاً در خصوص وضعیتی که برایش پیش آمده به سفوره هشدار داده. فقط کافی بود تا سفوره با یک حرکت پیوستن خود را به قوم شوهرش و قرار گرفتن زیر سایه او و قومش اعلام کند. و او چه کرد؟ او بزرگترین عهد خدا با قوم اسرائیل را به جا آورد، یعنی خودش دست به کار شد و قلفه پسر خود را برید و عهد ختنه را که خدا با ابراهیم و ذریت او بسته بود به جا آورد. آیا این کافی بود؟ نه، او میبایست این نشان را پیش پای موسی میانداخت، یا شاید بهتر باشد بگویم بین دو پای موسی. بین دو پای کسی قرار گرفتن به معنی پذیرفتن آقایی و سروری آن شخص است. این کاری بود که روت موآبی شبانه در بین پاهای بوعز انجام داد و خوابید تا نشان دهد خواهان زوجیت اوست.
به آیه دقت کنید:
پس چون بوعز خورد و نوشید و دلش شاد شد و رفته به کنار بافه‌های جو خوابید، آنگاه او آهسته آهسته آمده پایهای او را گشود و خوابید. سفوره نیز با ختنه کردن پسرش و گذاشتن قلفه او پیش پاهای شوهرش در بستر بیماری، نه تنها عهد خدا را به جا آورد، بلکه خود و پسرش را نیز زیر سایه موسی برد. می‌خواهم خوب به اینجا دقت کنید. موسی و سفوره حسب رسوم مدیان ازدواج کرده بودند و این برای خدا کافی نبود. این حرکت سفوره به شباهت عمل روت در پیش پاهای بوعز بود که به معنی اعلام موافقت و درخواست زوجیت او بود. حال به کلام گفته شده سفوره دقت کنید: تو مرا شوهر خون هستی. تمام شد. این جمله نشان پذیرفتن ازدواج بود حسب عهد و پیمانی که در قوم اسرائیل مرسوم بود. با این جمله سفوره خود را متعهد به پیوند نکاح با موسی نمود و سریعاً پس از انجام و بیان این جمله که شوهر خون هستی به سبب ختنه، نشان داد موسی را به شوهری خود این بار و حسب عهد خدا در قوم اسرائیل یا عهد ختنه پذیرفته و مانند سایر زنان اسرائیلی زیر سایه شوهر و حکم خدا قرار گرفته. اینجا بود که هر عیبی از موسی برداشته شد و خدا او را رها نمود و سلامتی داد.
درس چهارم، موسی چون حامل کلام خدا بود فرصت یافت.
یک نکته جالب دیگر در این اتفاق حائز اهمیت است و آن این که چرا احتضار و جان دادن موسی تا به این حد طول کشید که سفوره به خودش بیاید و کار درست را انجام دهد. گرفتن جان موسی که خدا به قصد آن رفته بود برایش به آنی میسر بوده، پس چرا اینقدر زمان برد؟ صحبت‌های موسی با سفوره و مجاب شدن او، یافتن یک سنگ تیز برای ختنه، گرفتن و مجاب کردن فرزند برای یک عمل فوری، دقت در کار و زمان لازم برای انجام این عمل زمان بر بوده. چرا خدا این را آنقدر طول داد؟ این به ما یک درس بزرگ دیگر را می‌دهد. موسی دارنده و حامل کلام خدا بود. او کلام خدا برای فرعون مصر و رهایی قوم خدا را به همراه داشت. او نمی توانست به هیچ طریقی کشته شود، چون او کلام خدا را با خود داشت و باید آن کلام محقق می شد. کلام خدا هیچگاه در طول تاریخ بشری رها یا باطل نگردیده و هیچگاه از کسی به کسی دیگر منتقل نشده. هرگاه به کسی رسیده، آن شخص فقط تحت هر شرایطی تا به انتها باید به پیش می برد. یونس یک نمونه عالی از شخصی است که کلام خدا را با خود داشت و با آن کلام وقتی از حضور خدا فرار نمود و در دریا به دهان یک نهنگ غول پیکر افتاد، اما جانش تلف نشد و هلاک نگردید. او بالاخره نجات یافت و مأموریتش را به انجام رساند. حاملان کلام خدا محال است تا کلام سپرده شده به آنان را به انجام نرسانند جانشان تلف شود، چون آن کلام مقدس از جانشان حفاظت خواهد نمود. کلام خدا باید محقق شود. موسی دارنده وعده ها و حامل کلام خدا بود که میبایست محقق شود، پس محال ممکن بود خدا جان او را بگیرد. کتاب مقدس میگوید که خدا فقط قصد جان موسی را کرد و او آنقدر این را ادامه داد تا موسی و همسرش هر رجاساتی را از خود دور نمایند و در شرایط پسندیده خدا قرار گیرند. لازم است تا این را تأکید کنم که این وضعیت فقط برای کسانی که حقیقتاً دارای کلام خدا هستند صدق می کند و اگر خدا قصد جان هر شخصی که فاقد کلام او می باشد را بکند، به او مجال نمی دهد، مانند آنچه که با قوره و اهل خانه او کرد. قوره خواست تا در ابتدا بین قوم خدا شقاق انداخته و با مخالفت علنی با موسی و جمع نمودن عده‌ای در گرد خود یک فرقه تشکیل دهد و از آنجایی که خدا با هر فرقه‌ای در قوم خود مخالف است، سریعاً واکنش نشان داد و قوره که کلام دروغین را برداشته و مدعی داشتن کلام خدا بود را هلاک نمود. دعای من این است تا کلام حیات بخش خدا در دل و جان هر ایمانداری چنان نور و روشنایی ایجاد نماید که او را برای همیشه از تاریکی جدا نموده و در طریق نور و راستی سالک گرداند. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد، در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.